أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحثمون در جلسه گذشته درباره دشمن شناسی و به تبع اون انسان شناسی این نکته عرض شد که ما تا انسان رو نشناسیم نه دشمن رو میتونیم بشناسیم، چه دشمنهای داخلی و چه دشمنهای خارجی، و نه خودمون رو و نه دیگران رو و نه خدا رو و نه هیچ چیز دیگر رو. بعد رفتیم به سراغ این که مهمترین منبع تخصصی برای شناختن انسان چه هست، منبع علمی که درش خطا راه نداشته باشیم. اصل اصالت تخصص رو مطرح کردیم که طبق اصل اصالت تخصص که اصل فطری و عقلی هست، انسان در برخورد با هر سیستمی در چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی نیاز به راهنمایی سازنده سیستم و در درجه بعدی نیاز به راهنمایی متخصصی که از طرف سازنده نمایندگی مجاز داره هستیم. در مورد انسان همین نکته رو عرض کردیم که همینطور باید باشه، چون حقیقتاً انسان پیچیده ترین و بزرگترین سیستمی هست که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده و پیچیده ترین و بزرگترین سیستمی هستش که تا به حال بشر شناخته. مثلا در جریان سیستم داخلی شما نگاه بکنید چقدر عظمت داره که 96450 کیلومتر، یعنی 2.5 برابر زمین، در بدن یک انسان مویرگ هست. یعنی در طول شبانه روز خون یک مسافت انقدری رو باید طی بکنه. همونی که علی علیه السلام فرمود اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالمون اکبر، آیا تو گمان کردی که یک جرم کوچکی هستی در حالی که در تو یک عالم اکبری پیچیده شده. این که جنبه جسمی هست، از نظر جسمی هیچ موجودی به پیچیدگی انسان خلق نشده. از نظر روحی هم همینطور هستش، انسان بزرگترین مخلوق خداست که در این باره هم مطالبی رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. این سیستم هم طبق اصل اصالت تخصص در شناختش یا در اون چهار مرحله تعریف و راه اندازی و بهره برداری و اصلاح نیاز به سازنده داره یا متخصصینی که از طرف سازنده نمایندگی مجاز دارن. اما انسان ها متاسفانه در مورد خودشون این کارو نمی کنن. این بزرگترین اشتباه و بزرگترین ظلم در تاریخ همین هستش که انسان این اصل رو در مورد حتی همونطور که مثال زدم یه دونه انگشتر، یه ساعت، یه پارچه عمل میکنه، ولی در مورد خودش این کارو نکرده. یعنی به سراغ سازنده سیستم نرفته و متخصصینی رو هم که سازنده سیستم معرفی کرده به رسمیت نشناختند و خودخواهانه و متکبرانه سعی کردند که خودشون این سیستم پیچیده رو با روش سعی و خطا که خسارات زیادی به جامعه جهانی در طول تاریخ وارد کرده بشناسن. نتیجه گرفتیم که ما باید ببینیم خدایی که تمام اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها رو خلق کرده، تمام ذرات عالم رو خودش خلق کرده، خودش سیستم های این عالم رو چیده، سیستم هایی که بشر در طول هزاران سال مشغول مطالعه اونهاست، اما حتی یکی از اون سیستم ها رو هم نتونسته به طور کامل بشناسه، این خدا که رب العالمین هست، بدیع السماوات والارض هست، خالق و کل شیء هست، این خدا باید انسان رو به انسان معرفی کنه و ما باید به سراغ یک همچین خدایی بریم که معدن علم و منشأ علم هست. خب برخلاف گذشته ما لااقل در این جلسه که با هم داریم میخوایم این اشتباه رو نکنیم، یعنی میخوایم که مستقیم بریم به سراغ سازنده سیستم، سازنده خودمون، از او درباره خودمون کمک بخوایم که ما کی هستیم، داستان خلقت ما چی هست و داستان زندگی ما چی هستش. این رو بدونیم، بعد ببینیم که اساساً او چرا برای ما یک دشمنی مثل شیطان رو قرار داده. چون همونطور که عرض کردم در جلسه نخست، محور خلقت انسان هست. انسان هست که اونچه که در آسمان ها و زمین هست برای او آفریده شده، برای او تسخیر شده. شیطان هم برای انسان هست، خدا خلق کرده برای خدمت به انسان، برای رشد انسان. اما باید ببینیم این رو که چجوری میشونیم این رو بفهمیمش که این دشمنی که به تعبیر قرآن جلو و عقب و راست و چپ به ما حمله میکنه چگونه میتونه به ما خدمت بکنه و اساسا فلسفه خلقت این شیطان چیه، نحوه های حملش چیه، تولیداتش چیا هست و چگونه میتونیم باهاش مقابله بکنیم. پس میریم به سراغ خداوند تبارک و تعالی و اینکه ببینیم او که سازنده ماست ما رو چگونه معرفی کرده. خب چون مخاطبین ما در این جلسه و در شبکه تلویزیونی مسلمان هستند، معتقدین به قرآن هستند، ما از کتاب تخصصی خداوند که کاتالوگ حقیقی و معتبر انسان و جهان هست، یعنی قرآن کریم و بعضی از فرمایشات معصومین علیه السلام استفاده میکنیم و مضافاً این که این سیر به صورت عقلانی هم برای انسان تا حدودی میسر هست و میشه انسان با فکر و تعقل همین مسیری خلقتی رو که خداوند تبارک و تعالی برای اون معرفی کرده رو در وجود خودش و نهاد خودش کشف بکنه و ببینه. داستان رو از روز اول خلقت شروع میکنیم که به قول قدیمی ها یکی بود یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نبود. البته کلمه روز و روز آغاز خلقت، شروع خلقت، این به تناسب فهم ماست و الا خداوند تبارک و تعالی دائم الفضل و دائم الجود هست، دائم الخلق هست. تا خدا بوده خلقم وجود داشته. ما باز بحثی که از روز اول میکنیم، نه اینکه حالا خداوندی که ذاتش فیضان هست یه موقعی بیکار بوده مثلا، بعد به ذهنش رسیده تصمیم گرفته که یه انسانی رو خلق بکنه، بلکه این آغازی که میگیم همون تجلی خداوند تبارک و تعالی هست و کیفیت جریان خلقت از سوی خداوند تبارک و تعالی است. خب از خداوند، خداوند در اولین تجلی خودش، البته اینجا مراتبی داره از ظهور خداوند از مرتبه ذات تا بعد بیاد به اسماء خداوند برسه که اسماء فعلی خداوند هست و خداوند خلق میکنه، مقام احدیت و واحدیت که حالا کاری با اونچه که اینجا این فاصله میگذره نداریم، اما از اینجا میخوایم داستان خلق رو بیان بکنیم و خلقت رو. خداوند در اولین تجلیات خودش یک حقیقتی رو خلق میکنه که در روایات و آیات قرآن اسامی مختلفی داره، ولی اینها حقیقتش رو یک حقیقت واحد هست و از جنبه های مختلف و کارکردهای مختلف اسامی مختلف گرفته به خودش، که در قرآن به اسامی مختلفی از قبیل روح، مثل اعلا، لوح، قلم آمده و در روایات هم اسمهای دیگری مثل عقل، درتون بیضا و نور محمد. یکی هست. در حدیث هم اگر شما دیدید که گفتن اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله اللوح، اول ما خلق الله درتون بیضا، اول ما خلق الله نوری، این همه شون چی هستن؟ یکی هستن. این اولین چیزی که خداوند خلق کرد یک حقیقت هست. خب بنابر این که کارکرده های مختلف دارند، اسم های مختلف داره. مثلا چرا بهش قلم میگن؟ چون سایر مخلوقات به وسیله چی نوشته میشه؟ قلم. شما دقت کنید در قرآن همه موجودات رو چه نامیدن در قرآن؟ کلمه. درسته؟ همه موجودات رو کلمات، نعمات الهی رو کلمه معرفی کنه. برای نوشتن کلمه نیاز به چی هست؟ نیاز به قلم هست. قلم روی چی نوشته میشه؟ روی لوح نوشته میشه. عرض کنم خدمتتون که یا از اون جهت که تدبیر همه موجودات با این موجود هست که مثل خود خداوند هست، مثال خود خداوند هست، آینه تمام نمای خدا هست، از اون جهت که تدبیر موجودات هست باهاش بهش میگن عقل، چون تدبیر با عقله. از اون جهت که این موجود شبیه ترین موجود به خداوند هست و کامل ترین آینه و مثال از خداوند هست بهش میگن مثل چی؟ اعلی، عالی ترین مثل، عالی ترین نمونه از خداوند تبارک و تعالی. خب بقیه موجودات یعنی بقیه عوالم خلقت مثل عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت که همون طبیعت یا دنیا هست از این موجود خلق میشه. پس این داستان خلقت از خدا تا ماده و دنیا رو بهش میگن قوس نزول عالم. و داستان بازگشت انسان و موجودات، معاد مال همه موجودات هست، همه موجودات بازگشت میکنن به مبدأ خودشون، بهشون میگن قوس چی؟ قوس صعود عالم. پس جریان یک جریان رفت و برگشت هست که انا لله و انا الیه راجع، از خدا به خدا. عالم این ماهیت رو داره، ماهیت از خدایی و به سوی خدایی داره. خب در مورد انسان خداوند تبارک و تعالی در قرآن دو منشأ برای انسان ذکر میکنه. یک منشأ عبارت است از آب، خاک، گل و نطفه. این چهار چیزی که بنا به ترتیبات خاص در مورد انسان در قرآن آمده که انسان رو از آب، خاک، گل و نطفه خلق کرده. خب این جنبه آب، خاک، گل و نطفه تو این منحنی کجای عالم قرار میگیره؟ در ناسوت. انسان یه حقیقت ماورای طبیعی دیگه ای داره، یه بعد دیگری غیر از این بعد بدنی و دنیایی داره که قرآن از او به نفخه و دمش الهی یاد میکنه، روح الهی که فرمود نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. از روح کجاست الان تو نقشه؟ روح اینجاست، یعنی بعد از خدا، اولین مخلوق بعد از خداوند اون که مسئله اعلا هستش از اون دمیده میشه. پس ما در رحم مادرمون که قرار داریم روح دمیده میشه و ما حامل یک روح بی نهایت میشیم. با دمش این روح انسان دارای یک استعداد بی نهایت میشه که میتونه به وسیله این استعداد بی نهایت مسیر تکاملی رو بی نهایت طی بکنه، از فرشته ها هم بالاتر بره و مثال خداوند تبارک و تعالی بشه، بشه خلیفه خدا. چون خداوند در قرآن انسان رو به عنوان چی نامیده؟ خلیفه خودش یا مظهر خودش. خلیفه یعنی مظهر، خلیفه یعنی کسی که تمام صفات مستخلفون عنه رو داره، میتونه تمام اسماء و صفات الهی رو داشته باشه و آینه ی تمام نمای خداوند تبارک و تعالی باشه. پس ما یک جنبه طبیعی داریم، آب، خاک، گل و نطفه، و یک روح خدایی داریم که همون نفخه الهی هست. پس حقیقت ما، دقت کنید، خواهش میکنم، چهره حقیقی ما اینج هستش. این چهره حقیقی همه ما بوده، یعنی ما هممون این بودیم قبلا، این موجود حقیقت واحد بودیم. این حقیقت واحد به نطفه های مختلف تعلق گرفته. همه نطفه ها و همه انسان ها، یعنی همه نفوس ناطقه که هستن روی زمین، از این حقیقت برخوردار هستن. ذهن این که یه جنبه مادی هم، یه جنبه طبیعی و بدنی هم چه دارند. خب پس ما از این دو حقیقت برخوردار هستیم. درباره قوس صعود ما در عقاید خودمون، اصول دین خودمون، یک اصل داریم که بهش میگن اصل چی؟ اصل معاد. معاد یعنی چی؟ بازگشت. خب بازگشت منطقا کی درسته؟ یعنی ما الان به شما میگم شماها کی میدید خونه هاتون؟ و شما بگید ما مثلا ساعت 5 برمیگردیم به منزلمون، درسته دیگه؟ سوال منطقیه، جوابم داره. شما ساعت 5 برمیگردیم به کجا؟ به منزلمون. اما اگه من سوال کنم شما کی برمیگردید مشهد، کی برمیگردید کربلا، سوال درسته یا غلطه؟ غلطه. چون شما میگید که ما از اونجا نیومدیم که برگردیم. بنابراین اصل معاد رو که در قرآن صدها آیه در موردش هست و هزاران روایت در موردش داریم، اساساً کسی میتونه معتقد باشه به معاد و بازگشت؟ چون اصل معاد اصلی است که همه ادیان رو قبول دارن، ادیان آسمانی و بعضی از ادیان غیر آسمانی هم رو میپذیرن به نحوی. معاد، بازگشت، زمانی منطقاً درسته که چی صورت گرفته باشه؟ رفت صورت گرفته باشه. یعنی کی میتونه واقعاً به عنوان یک مسلمان و مؤمن معتقد باشه که معاد داریم ما؟ این که بپذیره ما زمانی پیش خدا بودیم، زمانی پیش خدا بودیم، وجود داشتیم، حقیقت داشتیم و زندگی در کنار خدا رو لمس کردیم، تجربه کردیم، توی عالی ترین چهره، در بهترین چهره و نزدیکترین حالت به خداوند تبارک و تعالی، مزه شبیه خدا بودن، مزه بی نهایت بودن، مزه این که تو اوج سرور و تکامل انسان کمال وجود داشته باشه رو چشیدیم. حالا وقتی آمدیم اینجا توی جایی قرار گرفتیم که اینجا درست نقطه مقابل عالی ترین وجه هستش. دنیا علی الاسلام میفهمند انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شیء. دنیا نامیده شد چون از هر چیزی پایین تر بود، از هر چیزی پستر هست. این پایین ترین مرحله یه عالی ترین وضعیت قرار داریم، یعنی اینجا عالی ترین نقطه اینجا. خب اینجا داره دنیا، داره ماده است، ما آمدیم اینجا در خانه محدودیت قرار گرفتیم، جایی که اسمش عرض، خانه محدودیت هست و اون وضعیت اولیه ما و فرهنگی که ما باهاش خلق شدیم رو نداره. برای همین هیچ انسانی نمیتونه با فرهنگ زمین کنار بیاد. تمام انسان ها بدون استثناء عاشق فرهنگ اولیه خودشون هستن، یعنی عاشق بی نهایت بودن، عاشق وضعیتی که بالاترین کمالات رو داشتن و هر چی میخواستن همون بوده، هر چی اراده میکردن همون بوده، چیزی کم نداشتن، کامل کامل. خب برای همینم کسی نمیتونه توی دنیا با اون چی که به دست میاره کنار بیاد. انسان ها بدون استثناء همه عاشق وضعیت قبلی خودشون هستن، یعنی هر کس هر درجه از کمال رو به دست میاره برای او کافی نیست، ارضا کننده نیست، رضایت بخش نیست، یعنی هر چی که به دست میاره یه چیز بالاتر میخواد، یه چیز بهتر میخواد، هر چیز، هر کمالی. لذا شما حتی یک انسان رو هم سراغ نداری تو طول تاریخ که بدون آرزو از دنیا رفته باشه. یعنی 90 سالش هم که بوده، 100 سالش هم که بوده، او موقع رفتن خیلی آرزوها داشته که دوست داشته بهش برسه اما بهش نرسیده و دائما تا آخرین لحظات عمر تلاش میکنه که خودش رو به اون وضعیت عالی خودش برسونه. هیچ انسانی وجود نداره که این تلاش رو نکنه. آمدن این روح الهی در ما باعث میشه که ما نتونیم زندگی دنیا رو تحمل بکنیم، یعنی کافی نباشه هیچی برامون، همیشه کمالهای زیادی رو بخوریم، از علم، از قدرت، از ثروت، از لذت، میل به جاودانگی، میل به عمر جاودانه. همه اینها به خاطر این هستش که ما چیزی در نهادمون هست که با فرهنگ دنیا سازگاری نداره. فقط با وجود ابدیت و نظام ابدی معنادار میشه، که همون روح خدایی هستش که در همه ما، همه انسان ها بدون استثناء هست. پس همه ما در واقع بدون استثناء عاشق حقیقت خودمون که همون روح خداست هستی، یعنی اله. برای همینم در قرآن وقتی انسان رو معرفی میکنه میگه انسان موجودیست که معشوق و معبود و الهی دلبری جز خدا نداره، یعنی جز خدا که بی نهایت است کسی و چیزی نمیتونه انسان رو چکار کنه؟ ارضا و آرام بکنه. حقیقت انسان عشق هستش، مثلا داستان خلقت داستان عشق، خداوند از روی محبت، از روی حب عالم رو خلق کرده، همه موجودات هم که خلق شدن عاشق حقیقت و اصل و وطن خودشون هستن. ما هم همینطور عاشق وضعیت اولیه خودمون و عاشق معشوق خودمون هستیم که اله هستش. برای همین هم پیامبر فرمود بیشتر از این و مهمتر از این کلمه نه من و نه هیچ پیغمبری از این مهمتر نیاوردیم. ما قال نبیون و ما قلتو مثل لا اله الا الله. نه هیچ پیغمبری و نه من بزرگتر و مهمتر از این کلمه برای بشر نیاوردیم که لا اله الا الله. اله یعنی همون دلبر، معشوق، معبود، اونی که انسانو واله میکنه، شیدا و سرگشته خودش میکنه، به دنبال خودش میکشونه، این یعنی اله. برای انسان اله و معبود و معشوقی جز الله وجود نداره، چون انسان با روح بی نهایت طلب آمده به این دنیای محدود و جز بی نهایت هم چیزی او رو ارضا و اشباع نمی کنه. اگر می خواهید خوشبخت بشید، اگر می خواهید به آرامش برسید، اگر می خواهید سیر بشید، باید با معشوق خودتون پیوند برقرار کنید، به معشوق خودتون برسید، با او آرامش کسب کنید. برای همینم در جمله ای در قرآن کریم این گونه تذکر میده. الا، الا یعنی چی؟ یعنی حواستون جمع باشه، دقت کنید، آگاه باشید، توجه کنید. الا فقط چی؟ به ذکر الله، به ذکر الله تطمئن القلوب. یادتون باشه دلای شما و قلبهای شما، قلب حقیقت انسان هست، همه انسان قلبشه. قلب بی نهایت طلب شما فقط با یاد بی نهایت الله، یعنی همون کمال بی نهایت، تطمئن. غیر از اونم نه. نمیگه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، نه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یادتون باشه شما فقط با خدا آرامش پیدا میکنید. یعنی اگر دنبال معشوقی چیزی هستید که بتونید فکر کنید تا آخر عمر باش میتونید خوشبخت بشید و خودتون آرام بکنید، همچی خبری نیست، همچی خبری نیست. اونی که فقط میتونه شما رو خوشبخت بکنه و آرام بکنه این است که این دلتون رو به جای پیونده با خود دنیا و طبیعت به کجا پیوند بدید؟ به حقیقت خودتون. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الله کیه؟ الله اونی هستش که تمام تجلیات کمال رو در مراتب وجود جلوه‌گر شده و هر چی که شما از کمالات میبینید تجلیات او هستن، آینه هایی هستن که او رو نشون میدن. کمال مطلق، زیبایی مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، او الله هستش که معشوق شماست و حقیقت شماست، حقیقت شما و اصل شما هستش. خب برای همینم امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، خودش متوجه نیست. چرا؟ چون امپریالیسم یعنی چی؟ امپریالیسم داریم معناش میکنیم تو فرهنگ سیاسی، داریم رفتاراشو میبینیم، یک بی نهایت طلب، یک حریصی که همه چی رو برای کی میخواد؟ برای خودش میخواد، میزنه جنگ های مختلف، حمله های مختلف، غارت های مختلف، استثمار و استعمار مختلف برای که به خودش برسه. این نهاد همه انسان ها هستش، همه انسان ها همینجور هستن. ولی اینا فکر میکنن به جای این که چون نمیدونن اصلا حقیقتشون چیه، خودشونو نشناختن، فکر میکنن این روح بی نهایت رو باید همینجا که محدود هست ارضاش بکنن، لذا دنبال معشوقشون تو کجا میگردن؟ در طبیعت و دنیا دارن میگردن دنبال معشوق خودشون. معاویه، شمر، عرض کنم خدمتتون که طاغوت‌ها، فرعون، نمرود، شداد، اینها رو شما در نظر بگیرید. از اون طرف سید الشهدا، امیرالمومنین، رسول الله، همه یه جور عمل میکردن. یعنی چی یه جور عمل میکردن؟ همه بی نهایت طلب بودن. ولی مردان خدا و انبیا در سایه شناختی که خداوند تبارک و تعالی به اونها داده بود و اونها تبعیت کرده بودن از این شناخت، از اون هدایت الهی، میدونستن اله حقیقی انسان و اونچه که انسان رو شاد و آرام میکنه و خوشبخت و مطمئن میکنه کیه؟ خداونده. برای همین مسیر زندگیشون رو طوری تنظیم کردن که روز به روز به اله حقیقیشون و اون زوج حقیقیشون، معشوق حقیقیشون نزدیک بشن و با او آرامش پیدا کردن. کسایی که با این حقیقت آشنا نبودن فکر میکردن که باید همینجا به همه خوشبختی برسن و اینجا فکر میکردن اگه مثلا یه روز ماشین بخرن یا اتومبیلشون رو عوض بکنن آروم میشن، بعد دیدن نه اتفاق نیست. اگه با فلان کس ازدواج کنن دیگه برای همیشه خوشبخت میشن و آرام میشن، بعد دیدن نه همچی خبری نیست. اگه دوتا خونه داشته باشن، بعد دیدن نه یه کاخ داشته باشن، نه. شما شاه خود ایران رو برید ببینید کاخاشو، عقده‌ای ترین آدم بوده، هرگز هم آرام نشده، هرگز. یعنی به جای این که با معشوق حقیقی پیوند برقرار کنن و در این پیوند به آرامش برسن و اطمینان داشته باشن، آدم‌های خوشبختی بشن و در دنیا لذت ببرند و آرام باشن، آمدن ارتباطشون رو قطع کردن یا ضعیف کردن و خواستن از طریق پیوند بیشتر با دنیا و کمالات دنیایی به چی برسن؟ به آرامش و خوشبختی برسن. و این هم پیدا شدنی نیست. قرآن ببین چقدر زیبا به ما میگه، میفرماید که لا تدعو مع الله الهن آخر، لا اله الا هو، همراه خدا دنبال معشوق و دلبر دیگری نباشید. لا اله الا هو، اله دیگری جز او اصلا وجود نداره، اصلا نیست که شما بخواید خودتون آروم کنید با او. لا تدعو مع الله اله آخر، نگردید دنبالش. پشت این ماشین های موقع جملات جالب می‌نویسن، پشت یکی از این نیسان ها من یه موقع دیدم نوشته بود که گشتم نبود نگرد نیست، گشتم نبود نگرد نیست، نیست. خود خدا هم میگه، میگه بی خود خودتون اینجا خسته نکنید. اگه دنبال خوشبختی و آرامش میگردید من همینجا حضور دارم، با من پیوند برقرار کنید. خدا همه جا هست دیگه، با حقیقت خودتون که اینجا هم حضور داره، همه جا براش یکیه. خدا که فاصله زمانی و مکانی با اشیا نداره، اینجوریست که جبروت به خدا نزدیکتر از ملکوت یا دنیا باشه. همه تجلیات یک نفر هستن، یک خدا هستن، خدا همه چیز براش نزدیک هستش. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی در آسمان و زمین از خدا خالی نیست، مخفی نیست، همیشه خدا همه جا هست. هو معکم اینما کنتم، او با شماست که هر جا که شما باشید. بنابراین ما میتونیم همینجا با معشوق خودمون پیوند برقرار بکنیم و خوشبخت بشیم و آرام بشیم. خب پس حقیقت انسان همون عبارت است از چی؟ حقیقت انسان عبارت است از لا اله الا الله. تمام عاشق شدن ها، همه این جلوه هایی که انسان از عاشقی نسبت به اشیا، اشخاص، عرض کنم خدمتتون، چیزهای دیگه داره، همه از جلوه های عشق او به خداوند تبارک و تعالی است. این همه ترانه هایی که خونده میشه در فراق محبوب و معشوق که خونده میشه، ظاهرا این است ما داریم برای یک نفر این ترانه رو میخونیم، ولی باطن قضیه چی هستش؟ همش مال خداست. یعنی هر عشقی صورت میگیره هر جایی، ما اگر از این گلا خوشمون میاد اینجا چیدیمش، یا فرض بفرمایید این پرده رو به این شکل گذاشتیم، یا خودمون از زینت استفاده میکنیم، از زیبایی استفاده میکنیم، خونمون و خودمون و خدارایی میکنیم، یا عاشق هر زیبایی و کمالی هستیم، در واقع عاشق حقیقت خودمون هستیم، چون از او هستیم، این رو دوست داریم. چون هر چی که اینجا میبینیم جلوه ای از این مطلق هست، ما یه مدت عاشقش میشیم، سرمون رو گرم میکنه، ولی بعد از یه مدت میفهمیم که این اونی که ما رو آروم بکنه نیست، اونی که ما رو آروم میکنه بی نهایتشه. چون ما هم بی نهایت طلب هستیم، جز با بی نهایت ارضا نمیشیم. یعنی هر چیز با جنس خودش دیگه، یه قاعده خداوند در قرآن داره، قاعده زوجیت، هر چیز با زوج خودش آرام میگیره. چشم با طول موج، زوج چشم چیه؟ معشوق چشم چیه؟ طول موجه. اما اگه چراغ رو خاموش کنن، ما با طول موج میتونیم ببینیم دیگه، چه چراغ رو خاموش کنن همه اذیت میشه. گوش معشوقش چیه؟ فرکانس. شما فرکانس مناسب که زوج و گوش هست، وقتی بهش برسه آرامش پیدا میکنه. غذا همینطور، نوشیدنی همینطور، اونی که تناسب داره، ذره ذره کندر این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. یه هر کی با خودش، هر کس با جنس خودش آرامش میگیره. من دارای روحی هستم که از جنس خداست. کلمه جنس غلطه، ما تشبیه داریم میکنیم که یه ذره بفهمیم برای آموزش، و الا حالا معنا نداریم جنس. روحی دارم که از خداست، حقیقت الهی است. چقدر شبیه خداست، انقدر نزدیک به خداست که خدا ازش تعبیر چی کرده؟ روحی، روح خودم، روح خودم. خب بنابراین جز با خدا هم آرامش پیدا نمی‌کنه. لذا حقیقت انسان عبارت است از عشق به حق تعالی، بی نهایت طلبی، عشق به حق تعالی و لا اله الا الله. بزرگترین حقیقتی که انسان براش فرستاده شده از طرف معشوق این حقیقت است، لا اله الا الله، که حقیقت تمام نظام خلقت هستش. خب پس ما جلوه او هستیم، کاملترین تجلی از خداوند تبارک و تعالی هستیم، در وجود ما هست. باید این رو طبق همون فرمول هایی که خودش میده رشد بدیم و به وطن اصلیمون برسونیم، به جایی که دیگه برای همیشه و ابد، برای همیشه و ابد خوشبخت باشیم و به بلندای جاودانگی و ابدیت در کنار خداوند تبارک و تعالی زندگی کنیم. انشاءالله ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد، وقتمون تمام شده، تا من نمودار خطی این سه مرحله رو خدمتتون بکشم که یک مقدار درس دقیق‌تر و ریاضی‌تر بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.